محمد فرستاده خدا
محمد رسول الله والذین معه اجزاء على الكفار رحماء بینهم.
مسلمانان باید در مقابل دشمنان دین سرسخت باشند، اشداء على الكفار، این صریح آیه قرآن است.
والذین معه اجزاء على الكفار رحماء بینهم،
و رحماء بینهم، بین خودشون مهربان باشند، با هم باشند، این دستور اسلام است.
مهر و غیر بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم به شما دوستان عزیزی که همکنون با برنامه‌های رادیو معارف همراهید. وقتتون بخیر، آرزوی تندرستی براتون دارم. با مباحث بسیار ارزشمند استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا عابدینی در فرصت‌های قبل خدمت شما بزرگواران بودیم و بحث نظام ارتباطی اسلام رو با توجه به دو مقوله مهر و قهر یا همون حب و بغض مورد بررسی قرار دادیم. امروز هم توفیق داریم خدمت استاد هستیم و این بحث رو پی میگیریم. سلام علیکم آقای عابدینی.
عرض سلام خدمت استاد و همه شنوندگان عزیز دارم.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه ما. مباحثمون به اینجا رسید که در مسیر صحیح و ارزشمند الهی برای نظام ارتباطی اسلام، شیطان با روش‌هایی که مختص خودش هست و به کار می‌گیره اخلال ایجاد می‌کنه، مانع ایجاد می‌کنه و سعی می‌کنه که انسان‌ها از این مسیر صحیح منحرف بشن. اون موارد رو که شیطان به کار می‌گیره، حضرت عالی طی چند برنامه گذشته بهش اشاره داشتید. مبحثتون در این زمینه ناتمام موند. در دقایق ابتدایی این برنامه آمادیم تا نکاتتون رو در این باره بشنویم و انشالله به یک جمع‌بندی در این باره برسیم تا بحث بعدی رو در خصوص نظام ارتباطی اسلام آغاز کنیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونجور که شما فرمودید، بحث در جلسه گذشته نیمه تمام موند. یکی از موارد دیگری که میتونیم مطرح بکنیم در کنار موارد قبلی که مطرح شد، که شیطان با این کار میخواد ایجاد عداوت و بغض بکنه بین مؤمنین و خودش هم اون عداوتش رو نسبت به ما و دشمنیش رو آشکار بکنه که از مصادیق بغض میشه، این است که ارزش‌ها رو شدت افراط در مطرح کردنش ایجاد کند. یعنی در هر جا و بی جایی شروع کنه به مطرح کردن. وقتی که بی جا مطرح بشه یا اینقدر مطرح بشه که زدگی ایجاد بکنن، یعنی اینقدر زیادش بکنیم که هر کسی میشنوه یه حالت چی تنفر براش ایجاد بشه، دیگه میلی به اون ایجاد نشه، نیازی به او احساس نشه، که وقتی بدون نیاز این مطرح میشه باعث میشه اختلال توش ایجاد بشه و زدگی، که هر گاه یادشون میاد همه تو نظام به خصوص نوجوانا و جوانان ما، گاهی زیاد مطرح کردن یه مسئله خوب باعث میشه که اون از حالت خوبیش خارج بشه و یه حالت بدی. تکرار خوبه، اما به قدری که تکرار ایجاد اختلال نکنه. لذا میبینید که گاهی این کار رو میکند، گاهی نه. این ارزش‌ها توسط افراد غیر صالح مطرح میشن. یعنی همین ارزش‌ها توسط افراد غیر صالح که مطرح میشن، تا انسان این ارزش رو یادش میاد، یاد اون فردی که اینو مطرح کرده میفته، تلازم حالت شرطی پیدا میکند. این شرطی شدن بین این ارزش و اون شخصی که این ارزش رو مطرح کرده باعث میشه که انسان نسبت به او خیلی ارزش پیدا نمیکند، براش اهمیت و جلوه پیدا نمیکند، یا به در حقیقت غیر منطقی مطرح بشه، انقدر حالت چماقی و سخت مطرح بشه که هر کسی احساس کنه مجبور در پذیرشه و در حقیقت این عقلانیت همراهش نیست. هر کدوم از اینها میتونه این ارزش‌ها رو چیکار بکنه؟ تبدیل به ضد ارزش بکنه، که شیطان از این روش‌ها گاهی توسط خود مؤمنین استفاده می‌کند. گاهی می‌بینید تو مسجدها مثلا پیرمردترها، گاهی بعضی از افراد به اسم تقدس از آمدن بچه‌ها، نوجوان‌ها، برخورد میکنن. میگه اگه یه کسی داره حالا اونجا یه بچه داره تو مسجد اومده در این حالی که داره حالا یه بازی هم میکنه، باید انس بگیره با این محیط، اما این آنچنان برخورد و پرخاش میکنن که این بچه سابقه بدی از مسجد تو ذهنش باقی میمونه به اسم ارزشه، که این ارزش یعنی تقدس مسجد. خب اینا رو دیگه بنا شد مختصر عرض بکنیم که بمونه. یکی از راهکارهای دیگه‌اش این است که اشتباه محاسباتی در محاسبه واقعیات برای ما ایجاد میکنه. اینقدر مثلا گاهی دشمن رو، مثلا زمان شاه نمیدونم شما یادتون هست یا نه، اینقدر ساواک رو بزرگ کرده بودن به طوری که هر کسی تو پستوی خونش هم جرأت نمیکرد حرف بزنه، باعث میشه انسان نسبت به اعتماد به نفسش از دست بره، قدرت عکس العملش از دست بره، قدرت تصمیم گیریش از دست بره. اینم یک کار. یعنی اگر ما آمریکا رو قدرت قاهره دیدیم امروز، به طوری که وقتی که صحبت میشه بگه بابا او میتونه در همون سه روز اول، چند روز اول که بعضی از مسئولین ما گفته بودن، همون چند روز اول میتواند تمام نظام نظامی ما رو در حقیقت به خاک سیاه بنشونه و چیزی باقی نگذاره ازشون، لذا چیزی باقی نمیمونه. اگر اینو گفت یعنی مرعوبه، یعنی واقعا باور آنچنان اون رو بزرگ کرده، در حالی که همین آمریکا تو عراقش مثل در حقیقت خر در گل مانده اونجا موندش، در افغانستانش با فضاحت خودشو کشیده بیرون، یعنی همون قدرت هم بوده اونجا ولی نتونست کاری بکنه. کسی که اون باور براش هست که با همه الحمدلله عظمتی که جمهوری اسلامی پیدا کرده و قدرت و قوه‌ای که خدای تعالی عنایت کرده، عظمتی که رعبی که در دل اونها از ما ایجاد شده، ایمانی که در دل ما هست، اینها رو باور نمیکنه. وقتی باور نداره فکر میکنه ما چند تا موشک داریم، اونها هم بیشتر از ما دارن، روز اول که جنگ بشه اون میزنه موشک های ما از بین میره. این ببینید اشتباه محاسباتیه، یعنی محاسبه رو تو یه جوری کرده. اولا در زمان جنگ شما یادتونه وقتی که ناوگان های آمریکا اومدن تو وسط خلیج فارس، قایق های تندرو ما نقطه ضعفشون بودن، نقطه های کورشون بودن. اگر کسی میخواست این ناو های آمریکا رو مقابله باش بکنه، ناو در مقابلش بسازه، هیچکدوم موفق نمیشدیم. اما هر کسی هر چقدر هم بزرگ باشد، نقاط کور و نقاط ضعفی دارد که میتواند همونها اگر دقت بهش بشه، همونها در حقیقت عجزش بی. اسرائیل با همه قدرتی که دارد که جزو مثلا میگن ارتش چندم جهان، موشک های حزب الله به زانو درش آورد و همچنین الان عربستان در یمن اینها به زانو در میان. ایمان، لذا بعضی از مسئولین ما باور ندارن، بعضی از مردم ما ممکنه باور نداشته باشن، اما ببینید رهبری با اون باوری که داره کاملا با عزت و حتی در مقابل عربستان که اگر اینا به اصطلاح درست انجام ندن وظیفه‌شون رو، ما با اون نگاه سخت باهاشون بلافاصله میبینید اون جازد. ولی بعضی از مسئولین مهم گفتن هیچی نگید، هیچی نگید، بذارید خلاصه با مسامحه. خب ببینید این نگاه با اون نگاه چقدر متفاوته. اشتباه محاسباتی، شیطان ایجاد اشتباه محاسباتی میکند تا انسان رو تو تصمیم گیری و اعتماد به نفسش ذلیل بکنه و کوچک بکنه. یکی از مسائل دیگر این است که دلبستگی هایی که ایجاد میشه انسان رو از حد اعتدال خارج میکند. شیطان با دلبستگی ها انسان رو از اعتدال خارج میکنه و انسان رو مبتلا به بغض میکنه. خب وقتی که ما تو نظام خودمون حواسمون باشد که دلبستگی هامون، علاقه هامون، اون علاقه های خطی و گروهیمون باعث نشه که وقتی که سر کار میایم اون اشخاص صالح رو درست به کار نگیریم، بلکه بر اساس علاقه ها و دلبستگی ها و تمایلاتمون اینها رو به کار بگیریم، قطعا این باعث میشه که قضاوت هامون قضاوت های صحیحی نباشه و مردم از ما زده بشن، مردم از ما بریده بشن. اینم یکی از چیزها بود که دلبستگی ها باعث میشه که اختلاط در ارزش گذاری ها ایجاد بشه.
خیلی ممنونم استاد، بسیار مفید حضرت عالی جناب استاد آبیدینی. دوستان گرامی، مباحث برنامه مهر و قهر رو در موضوع راهکارهای شیطان برای انحراف از مسیر ارتباطی که خدای متعال مشخص کرده، ارزش‌هایی که در نظام مهر و قهر یا حب و بغض مشخص شده، شیطان با این راهکارها میخواد از این مسیر ما رو منحرف بکنه. استاد آبیدینی این موارد رو دارن تبیین میکنن، هرچه این موارد رو ما بهتر بشناسیم بر حال با دیده باز دقت میکنیم و دوچار این موارد نمیشیم. یک فاصله کوتاه میگیریم، ان شاءالله بحث رو با استاد پی خواهیم گرفت.
آیین مهرورزی در مهر و قهر.
عزیزان شنونده، از وقتی که به برنامه مهر و قهر رادیو معارف اختصاص دادید بسیار ممنونیم و از حوصله‌ای که نسبت به مباحث به خرج میدید. قطعا نکات خوبی که استاد آبیدینی درباره نظام ارتباطی اسلام مشخص میکنن قابل استفاده و بهره برداری است. در خدمت حضرت علی هستیم. حاج آقای آبیدینی، می‌خوایم راهکارهایی رو که شیطان میاد نظام ارتباطی ما رو به هم میزنه، اینها رو از زبان حضرت علی بشنویم و استفاده کنیم.
یکی دیگه‌اش این است که جزی از واقعیت‌ها رو دیدن و بقیه رو ندیدن. این خیلی مهمه. گاهی ما یه حکم از احکام دین رو شنیدیم، میخواییم بهش عامل هم باشیم، اما بقیه احکامو ندیدیم. یه مثالی رو بزنم، خیلی مثال جالبیست. یه کسی خدمت امام صادق علیه السلام رسید، از عراق حرکت کرده بود، در مدینه خدمت حضرت رسید، حضرت بهش اعتنا نمی کرد. این چند بار خدمت حضرت آمد و رفت و حضرت به او اعتنا نمی کرد. بعد به حضرت سوال کرد آقا من چه کردم که مورد اعتنای حضرت عالی نیستم و به من اعتنا نمی کنید؟ حضرت فرمود تو مسیری که می آمدی، هر جایی که منزل کردید و توقف کردید، تو اونجا در حقیقت اطعام کردی همه اهل کاروان و قافله را. آقا مگه بد کاری کردم؟ اطعام کردن اهل قافله‌ای که داشتن حج می آمدن و در مسیر مدینه و مکه بودن، آیا اطعام کردن اینا؟ گفت نه. دقت کنید چقدر ظریفه این. حضرت می فرماید تو با این کارت که هر منزلی اونجا با تمام قوا و تمام در حقیقت مکنتت پذیرایی کردی از اینها، کسان دیگری در این کاروان بودن که اینها هم شأنیت داشتن که سر باشن، شأنیت داشتن که محل رجوع مردم باشن، شأنیت داشتن که اینها هم پذیرایی کنن از مردم، اما تو آنچنان پذیرایی میکردی، این حالا خیلی قابل توجه ما، چون آنچنان پذیرایی میکردی که اینها این توانو در خودشون نمیدیدن، کار تو به قیمت تخته کردن اینها تمام شده. یعنی تو پذیرایی کردی، اما ناخودآگاه لازمه کار تو چی بوده؟ تخته کردن این وجوه دیگه و این سرشناسا بوده و این شخصیت ها بوده که اینا از چشم مردم افتادن. اینها دیگه اون حالتی که تاثیرگذار بودن، این تاثیرگذاری رو دیگه ندارن. ما الان توی روابطمون گاهی خیلی از عروسی ها، گاهی پذیرایی ها، گاهی خیلی احج میان پذیرایی، آنچنان پذیرایی های یا مسئولین ما یا دیگران انجام میدن، دیگران میبینن این قدرت رو ندارن، روابط به هم میریزه، دیگه این حاضر است دعوت کنه خونش افراد دیگر رو، چون میبینه وقتی که تو اون جلسه اونجوری پذیرایی شد، این اون مکنت رو ندارد، این دیگه دعوت نمیکنه. وقتی این دعوت نکرد، رابطه ها شل میشه. ببین از چه راهی شیطان وارد شده؟ از راه پذیرایی زیاد، اکرام زیاد مؤمنین. یعنی به عنوان حضرت فرماید من مورد توبیخ قرار داده این رو که لازم کار تو این بود که ادعی چی بشن؟ تخته بشن. خب لازم کار ما الان امروز خیلی از مؤمنین لازم کارشون تخته دیگران نیست؟ اگر امروز امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف حاضر باشن، بسیاری از ما مورد عتاب و بی‌توجهی ایشون قرار نمیگیریم به خاطر لازم کارهامون که اسم ظاهرش هم گذاشتیم دینداری، یعنی به اسم دینداری هم این کارا رو انجام میدیم. یکی از مسائل دیگری که برای ما به اصطلاح حرکت‌های شیطان برای به هم ریختن معیار ایجاد می‌کند این است که دنبال این است که کلید و کد دست ما نیفته، هر چیزی رو فرعی نگاه بکنیم و به عنوان یک واقعه، در حالی که دین نگاهش بر این بوده که کلید دست ما بده. من یه مثال بزنم، یه کسی وارد شد بر پیغمبر اکرم، از تعبیر این است که اعرابی بود. اعرابی در زبان ادبیات عرب به این معناست کسی که از شهر نیامده، از جایی آمده که بادیه نشینی و روستایی بوده، حتی روستام نه به معنای روستای امروزی، یعنی تو بیابانها مثل کسانی که در حقیقت اصلا جای متمرکز مجتمعی نباشن، این رو میگن اعرابی. آمد خدمت حضرت گفت من شنیدم که شما دینی آوردی و قرآنی داری، میشه از اون قرآنی که برای شما آمده برای من آیه‌ای بخونی؟ حضرت این آیه شریفه رو خوند، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. گفت آقا میشه یه بار دیگه این رو بخونید؟ حضرت دوباره خوندن. گفت آقا میشه یک بار دیگه بخونید؟ حضرت خوندن، بلند شد رفت. حضرت فرمود که دخل اعرابیا و خرج فقیها، معیار دستش اومد دیگه. این دقت میکنید دین کارش کدسازی و معیار دادنه، یعنی تو هر واقعه‌ای دنبال این است که به ما کد بده، اما شیطان دنبال این است که هر واقعه‌ای رو همون واقعه نشون بده، از توش معیار در نیاد، از توش کلید در نیاد که جاهای دیگه هم قابل استفاده باشد، که اینم یکی از مسائل است. یکی دیگه این است که گاهی انسان، اینم نکته جالبی است که شاید امروز ابتلا داریم، این است که شیطان خدمت عیسی علیه السلام رسید، به عیسی علیه السلام عرض کرد که بگو لا اله الا الله، بگو لا اله الا الله، دیگه گفتن لا اله الا که بد نیست. عیسی علیه السلام دارد اونجا به شیطان گفت من میگم لا اله الا الله، اما نه به خاطری که تو گفتی، چون تبعیت از تو حتی در گفتن لا اله الا الله هم چیه؟ حتی همین هم تبعیت از شیطان محسوب میشه. لذا امروز گاهی به عنوانی که تمدن غرب یک مزایایی دارد، کفار و مشرکین یه زیبایی هایی دارند، ما در حقیقت باید اون ببینید یاد گرفتن زیبایی و زیبایی رو در جامعه اسلامی ایجاد کردن مهمه، باید هم باشد، اما تبعیت از کفار به عنوانی که او رو ما در حقیقت بیاریم اینجا انجام بدیم، این تبعیت هم خودش دنبالش تبعیت دیگر. این بیان این است که وقتی ما تبعیت از شیطان کردی در گفتن لا اله الا الله، فرهنگی همراه خودش میاد.
که اون فرهنگ وقتی همراهش میاد دنبالش تبعیت های دیگه میاد، یعنی اونجایی که دیگه هم نباید تبعیت میگه حالا به تبعیت کشیده میشی. پس اگر ما نگاه میکنیم به درق خدا رحمت کند، این رو یه بارم شاید عرض کردم، مرعود هست آیت الله بهادینی بود، میگه اینها رو نگاهتون همین جوری باشه، تبعیتتون رو نگاه، نظمی که در اونجاست نظم انسانی نیست، یه نظم انسانی نیست که برای مقابل تبعیت باشه. پس اگر ما با این نگاه بکنیم، خیلی از تبعیت‌های ما از اون چی که امروز به عنوان زیبایی مبهوت میشن، میرن گاهی بعضی از این کشورها برمیگردن، احساس میکنن که دینداری در اونجاست و بیدینی در اینجاست، در حالی که این گونه نیست. دینداری نیست، او دنیاداریه. اگر ما دنیاداری او رو خواستیم بیاریم در اینجا، اون دنیا فرهنگ خودش هم داره، اون دنیاداری که یه بحث البته دقیق‌تری رو می‌طلبد که باید جای خودش انشالله بحث بشه.
بسیار خوب، خیلی استفاده کردیم استاد، انشالله که توفیق باشه همچنان دوستان گرامی و این حقیر پای صحبت‌های حضرت علی باشیم، خوب بشنویم، انشالله استفاده کنیم. با برنامه مهر و قهر همراه باشید.
بررسی منطق مهر و قهر در نظام ارتباطی اسلام در مهر و قهر.
دوستان عزیز و ارجمند، همونطور که استفاده کردید و از توضیحات استاد آبدینی بهره‌مند شدیم، مباحث استاد در این دقایق از برنامه امروز و همینطور فرصت‌های اخیر که در خدمتشون بودیم اختصاص داشت به بیان راه‌ها و روش‌هایی که شیطان به کار می‌گیره تا از این طریق در نظام ارتباطی ما مانع ایجاد کنه، اخلال ایجاد کنه و اون راه مستقیمی رو که ارزش‌های الهی مبتنی بر اون هست و بر اساس اون نظام ارتباطی ما شکل می‌گیره، اون رو در حقیقت از ما دور کنه و ما از اون فاصله بگیریم. این ترفندها رو اگر بشناسیم، قطعا وقتی که حیله شیطان به کار گرفته میشه، ما میتونیم با این شناخت در مقابلش بایستیم. میخواییم از این بحث رو عبور بکنیم و وارد بحث بعدیمون بشیم، اما تقاضا میکنم از استاد آبدینی اگر نکاتی دارم به عنوان مکمل این مبحث و باید بگن ما استفاده بکنیم، ولا وارد طرح سوال مبحث بعدیمون میشیم. بفرمایید.
یک دو سه تا نکته دیگه دو تاش اولا عرض میکنم، انشالله که حیف باشه که اینا همش مضمون روایاته که ما از دست ندیم، اینها نگاهیست که روایات ما میفرماین. یکی از نکات این است که نگاهی به ظاهر مهمتر از باطن بشه. این نگاه ظاهر رو مهمتر از باطن نشون دادن، شیطان تو این خیلی قویه. یعنی محاسبات ما رو همه رو بر اساس نظام ظاهری، که اگه یه آدم بی ایمانی هم باشه همین محاسبات رو بکنه، در حالی که قوت ایمان اگر ذمیمه باشد و الهیت حاکم باشد اصلا کاملا رویکرد باید متفاوت باشه. شیطان میخواد نگذاره تو زندگی ما نگاه الهی حاکم باشه با در حقیقت شدت در ظواهر. اگر بخوایم این رو مثال بزنم، من یه روایت شریفی است، اونجا میفرماد خطاب به موسی، موسی بن عمران، اونجا خطاب به موسی خدای تعالی میفرماد موسی اگر کسی ثروتمندی را اکرام کند به خاطر ثروتش، دو ثلث ایمان را از دست داده. اگر کسی ثروتمندی رو اکرام کند به خاطر ثروتش، یعنی وقتی که دو تا مهمون براش میاد، یکی ثروتمند یکی غیر ثروتمند، هر دو از جهت مقام ایمانی اگر یه رتبه داشته باشند، ثروتمند رو اکرام بیشتری بکند به خاطر اینکه ثروتمند است، یا صاحب مقامی رو اکرام بکند چون مقام دارد، این از حیله های شیطان است تا انسان رو از ایمان خارج کند. تعبیر روایت این است که دو سوم ایمانش رو از دست داده. خب تعبیر خیلی سنگینه، یعنی شیطان میاد به عنوانی که این رو میخوام. بله، اگر کسی مسئولی از مسئولین نظام اسلامی رو به عنوانی که مسئولیت تو نظام اسلامی دارد، به عنوانی که این در حقیقت به عنوان ارکان نظام اسلامی مطرح است، نه به عنوانی که من مرعوب این شخصیتم، مرعوب این رتبم، نه، به عنوانی که این تو نظام اسلامی نگاه، با این نگاه البته این اکرام خوبه. من یادم نمیره، خدا رحمت کنه، شهید بروجردی تو قرارگاه حمزه سید و شهدا بودیم، اون موقع که جریان قرارگاه حمزه سید و شهدا برای قسمت‌های کردستان و اینها که بود اوایل انقلاب، یه دفعه دیدم ایشون خیلی لباسش، همیشه پوششش خیلی ساده بود و تعبیر به مسیح کردستان هم جا داشت، هم زیبارو بود هم خندان و مهربان بود، که حالا وقایع زندگیش انصافا وقایع عالی است، هرچند ما کوچکتر از اونیم که بخوایم ذکر خیری از این بزرگوارا بکنیم، اما من باب این که گاهی چیزی رو دیدیم فقط عرض می‌کنیم. من یادم یه بار ایشون یه لباس نو پوشید، از همین لباسای بسیجی نو، هیچ موقع لباساش لباس نوی نبود، همون لباس ساده‌ای بود که همیشه دیدم. یه بار لباس نو پوشه تعجب کردم، وقتی سوال شد که آقا مثلا چطور لباس نو پوشیدی، گفت مسئول سپاه، اون موقع آقای رضایی بود، گفت مسئول سپاه فرمانده میخواد بیاد، میخوام برم استقبال فرمانده، میخوام نشون بدم که ما با این که هم سن ایشون از آقا محسن بیشتر بود، هم قدمتش تو سپاه از آقا محسن بیشتر بود، همه اینها، اما چون خودش رو اکرام فرمانده رو اکرام در حقیقت نظام میدید، با این نگاه با همه تواضعی که داشت لباس نو پوشیده تا بره از فرماندهش استقبالی که میکند استقبالی باشد که این استقبال اثرگذار باشه. خب این میشه تایید دین، این میشه تایید در حقیقت نظام اسلامی. این یه نگاه که شیطان ما رو به ظواهر مشغول میکند، لذا دارد که یه روایت زیبایی است که این روایت زیبا رو دلم نمیاد نخونم. در این روایت زیمان که خطبه قاصه امیرالمومنین علیه السلام است، میفرماید خدای سبحان آزمایش میکند بندگان مستکبرش در درونشون رو به اولیاء مستضعفش که در چشم‌ها اینا مستضعف میان. مثال میزند که موسی بن عمران و برادرش هارون وارد شدن بر فرعون، موسی و هارون بر فرعون وارد شدن در حالی که پوست بر تن داشتن، پوست داشتن، لباسشون از پوست بودش و در دستشون هم عصایی بود. موسی با این هیبتی که یه پوست بر تنشه و یه عصای در دستش وارد شده بر قصر فرعونی که در اون همه عزت و در اون همه در حقیقت نعمت، وارد شده به فرعون، به فرعون میگه که اگر به من ایمان بیاری تضمین میکنم سلطنت تو رو. تعبیر رو دقت بکنید که میگه اگر به من ایمان بیاری تضمین میکنم سلطنت تو رو. ما باشیم اونجا چی میکردیم؟ فرعون در اون حاکمیت مطلقه، در اون قصر عظیمش، موسی با این ظاهر آشفته و ظاهر سادش وارد شده، خطاب میکند به فرعون که اگر به من ایمان بیاری من تضمین میکنم در حقیقت سلطنت تو رو. فرعون رو کرده به اطرافیاش میگه نگاه بکنید این رو، میخنده، الا تعجبون من هذینه، تعجب نمیکنید از این دو نفر که چجوری برای من شرط میکنن دوام سلطنتم را با این وضعی که نه طلایی دارن، نه مکانی دارن، نه جای درستی دارن، یه لباس ساده، اینا چجوری دارن؟ خب این نگاه ببینید، تو اگر ما بودیم اونجا ما نمیخندیدیم با موسی و هارون که این حرف چیه دارید میزنید؟ پیغمبر اکرم در جنگ خندق قدرت ندارند از خودشون دفاع بکنن، دارن خندق میکنن تا با خندق حفاظت بکنن خودشون رو. جرقه اون کلنگ میخوره به سنگ، میگه این فتح روم است، میگه اون فتح ایران است. این نگاهی است که در حقیقت چی هستش؟ تو نگاه از ظاهر عبور کرده. ماها نگاهمون رهبری نگاهش عمیقه. امام نگاهش چی بود؟ امام راحت، امام گفت من تنها بشم فرودگاه به فرودگاه دست از مبارزه بر نمی‌دارم. یعنی اینجوری نبود که فکر کنه حتما باید به دنبال پیروزی بود، اما نگاه با وظیفه خودش رو، تکلیف خودش رو میدید. اینجا لذا دارد که شیطان مبتلا شد. این تعبیر دنبال این روایت من ادامه‌ش رو نخونم، میگه اگر هر چیزی ظاهرش اینقدر عظیم باشه، میگه میتوانست خدا آدم رو به جوری قرار بدهد که این آدم اینقدر در سلطنت و قوه و منه قوی بود که شیطان وقتی که میدیدش خود به خود به سجود بیفته، اما شیطان رو مبتلا کرد که سجده کند بر آدمی که به ظاهر از گل بود و یه آدمی در حقیقت به ظاهر ضعیف بود. اینجا بود که شیطان تمرد کرد. اگر برای ماها پیش بیاد اینجور موارد، آیا در حقیقت حاضریم قبول بکنیم؟ آیا میتونیم ما هم همراه باشیم؟ لذا در این روایت شریف میفرماید که اگر همه چیز قوی بود و انبیا که مبعوث میشدن با طلا و جواهر و باغات و بوستانها مبعوث میشدن، دیگه اونجا قبول دعوت انبیا خیلی امتحان و آزمایش و اجری در مقابلش نداشت. لذا خدای تعالی همیشه انبیا رو از سخت ترین طایفه ها قرار داده تا قبول دعوت انبیا به عنوان چی محسوب بشه؟ یک امتحان و ابتلا مطرح بشه. اینم یکی از نکاتی بود که عرض کردیم. یه نکته آخری که عرض بکنم این بحث رو تمام بکنم این است که حواسمون باشه با توجه به این جوری که ما از شیطان دیدیم که این جور دخالت میکند، دشمنیش میخواد اعمال بکند و انس و جن رو به خدمت میگیره تا بغض و کینه رو بین مؤمنین و مسلمان ها و انسان ها شدت بده. یک روایتی رو من در انتها به عنوان آخرین نکته عرض میکنم که شیطان اینقدر قوی در نسبت با انسان برخورد میکند، این روایت شریف میتونه شدت برخورد شیطان رو با ما نشون بده که وقتی که آیه والذین اذا فعلوا فاحشة این آیه نازل شد، این آیه شریفی که نازل شد، شیطان خیلی در حقیقت اندوهگین شد، به طوری که تمام قوای وجودی رو که بودن بسیج کرد، فراخوان داد برای همه در حقیقت شیاطین تا در حقیقت جمع شن ببینن در مقابل این آیه چه کنن. وقتی که همه جمع شدن برای این آیه، شروع کرد به این که این آیه شریف این است که در بهار جلد 60 صفحه 197 این است که والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وقتی که معصیتی رو انجام میدهند یا در حقیقت ظلمی انجام میدهند، یاد خدا میافتند، فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. در سوره آل عمران آیه 135 میگه این آیه که نازل شد، شیطان دید تمام زحمتاش هدر رفته، یعنی اگر با زحمت تونست کسی رو به گناه وادار کند، بعد از این بلافاصله این با توبه میتواند برگرده به جای اولش. لذا جمع کرد همه رو، چه کنم با این آیه که تو آیه توبه نازل شده. میگه ابلیس بر کوه در مکه و اونجا در حقیقت صعود کرد و صدا زد همه عفاریت رو جمع کرد. بعد وقتی اینا رو جمع کرد، گفتن چرا ما رو جمع کردی؟ گفت فراخوان دادم برای مبارزه با این آیه. هر کی طرحش رو بگه، بگه با این آیه چه میکند. فقام عفریت من الشیاطین فقال انا لها بکذ، طرحش داد من اینجور با این آیه مقابله میکنم. شیطان گفت نه، لست لها، تو نمیتونی نتیجه بگیری. دیگری بلند شد یه طرح دیگری داد، گفت نه تو هم نمیتونی. دقت بکنید، اینگونه نیست که شیطان راحت نشسته باشه، تخصصی کار میکند. یعنی متخصصا رو جمع کرده، متخصصین از شیاطین رو، برای هر آیه طرحهای تخصصی پیاده میکنن، تا اینکه وسواس خناس بلند شد، گفت انا لها، قال بمازا، چجوری تو میخوای با این آیه مقابله کنی؟ قال اعدهم و امنیهم، من به اونها وعده میدم، نمیگم که توبه نکنید، میگم بله توبه چیز خوبیه. ببینید از چه راهی شیطان وارد میشه، میگه توبه چیز خوبیه، اما خب حالا تو انجام بدی موفق به توبه هم میشی، امروز نشد فردا، فردا نشد پس اعدهم، وعده میدم ایشان رو، و امنیهم، تا در حقیقت به اونها آرزومندشون میکنم، حتی یواقع الخطیعه، تا به گناه بیفتن. وقتی که به گناه افتادن، فاذا واقع الخطیعه انسیتهم الاستغفار، هی هر روزی که یاد استغفار میفته، هی میگم وقت هست، تو که فرصت داری، فردا، فردا و فردا. فقال انت له، تو میتونی، به او گفت تو میتونی. با این در حقیقت، این با خصوصیات انسان سازگاره که نسیان، ببینید نسیانی که از خصوصیات انسانه، فوکله بها الی یوم القیامه، تا روز قیامت این وسواس خناس رو موکل کرد برای این آیه شریفه. لذا اگر شیطان با این قدرت و تخصص و با این افراد متخصص میخواد ما رو فریب بده و ما رو در حقیقت زمین بزنه، این آرامش ما آرامش ممدوحی نیست و این حالت ما حالت صحیحی نمیده. باید هوشیارتر انشاءالله باشیم تا بتونیم از حیله‌هاش نجات پیدا کنیم
انشاءالله. خیلی ممنون استاد، من در این مباحث اخیر وارد صحبت حضرت عالی نشدم، چون نکاتی که فرمودید به هم پیوسته بود، به ویژه این آیه شریفه که الله حضرت عالی بهش اشاره کردید و همینطور احادیثی که در خلال صحبت ها بهش پرداختید، خیلی قابل استفاده بود. راه‌ها و روش‌هایی که شیطان از اونها استفاده می‌کنه و مکر و حیلش رو در حقیقت به کار می‌بنده تا ما را از اون مسیر ارزش‌های الهی خارج بکنه و در نظام ارتباطی جامعه اسلامی اخلال ایجاد بکنه. شناخت این روش‌ها به ما کمک می‌کنه که دوچار این کید و حیله شیطان نشیم. استاد عبدالدین خیلی سپاسگزارم. ما از این دقایق قصد داریم یک بحث جدید رو آغاز کنیم مرتبط با همین موضوع، یعنی نظام ارتباطی اسلام با محوریت مهر و قهر. فاصله کوتاهی رو میگیریم، ان شاءالله سوال رو بعد از شنیدن یک میه برنامه خدمت استاد عبدالدینی مطرح خواهم کرد. دوستان گرامی، مهر و قهر رو از رادیو سراسری معارف میشنوید. بیان نظام ارتباطی اسلام با توجه به آموزه‌های دینی از زبان کارشناس عزیز و گرامی حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا عابدینی. حاج آقا، در نظام روابط اجتماعی ما یکی از مواردی که قرار داده شده بحث قهر و جنگ و قتال هست. یعنی حتی در نظام قهر ما میتونیم به اون بالاترین روشی که میشه استفاده کرد، یعنی قتال با دشمنان، با کفار، حالا متفاوت هستن عناوینی که در میان احادیث وارد شده، حتی آیات، با منافقین، با حربیون، با مشرکین، با آسین، اینها موارد مختلف هست. ابتدا بیان مبنای نظری این مبحث را از زبان حضرت علی بشنویم که واقعا این چگونه قابل توجیه هست. امروزه خیلی موارد پیش میاد که مسلمون ها و شریعت مقدس اسلام رو به جنگ طلبی و کشتار متهم میکنن و نظام ساختگی حقوق بشری که اینها طراحی کردن این گونه تبلیغ میکنن که اصلا قتال و کشتار در روابط اجتماعی بین ملت ها و در جامعه جهانی واحدی که حالا اونها تبلیغ میکنن اصلا جایگاهی نداره. پس چطور اسلام در آموزه های خودش روی این موضوع اصرار و پافشاری میکنه؟ میخواییم مبنای نظری این رو توضیحش از زبان حضرت علی بشنویم.
خیلی بحث مفید و خوب و انشالله عمیقی است و آغاز یه بحث دیگری است که انشالله خودش ممکنه به چند جلسه این بحث انشالله کشش داشته باشه تا کل نظام روابط رو با گروه ها و دسته ها و طیف های مختلفی از روابط بتونیم انشالله تعریف بکنیم. منتها آغازش به عنوان مقدمه که انشالله امروز برسیم، مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان در پی این که اسلام رو به عنوان یک به اصطلاح مذهب یا مکتب جنگ طلب و دین جنگ طلب می‌خواستن ادعی از همون زمان‌ها مطرح بکنن و در مقابل ادیان دیگر رو به عنوان ادیان صلح و مهر و محبت مطرح بکنن، یه مقدمه دقیقی رو چیده که خوب میتواند به جایی که ما در صدد دفاع از این مطلب بر بیایم ببینیم که این مسئله یه مسئله فطری است، منتها به چه معنا فطریه، به چه معنا در همه انسان‌ها سرایت دارد، این عمومش رو انشاءالله از اینجا استفاده میکنیم. ایشون در جلد دوم صفحه 69 تفسیر المیزان که ذیل آیات 190 تا 195 سوره بقره باشه در صفحه 69 عربی، حالا مطابق ذیل آیات فارسیش هم همونجا میشه پیدا کرد از آیه 190 تا 195 سوره بقره، در اونجا یه بحثی رو به عنوان بحث اجتماعی مطرح میکنن. میگه انسان وقتی که انسان یا حیوانات وقتی که به زندگی اجتماعی نیاز پیدا میکنن، در زندگی اجتماعیشون بر اساس احتیاج فطریشون که به این زندگی اجتماعی رو میارن، میبینن که برای بقایشون احتیاج به تصرف در اطرافشون دارن. این اختصاص به انسان ندارد، حیوانات هم در همین مسئله شریکن، بلکه اختصاص به انسان و حیوان ندارد، گیاهان هم در این مسئله شریکن. یک گیاه وقتی که کاشته میشه شروع میکند از نور اطراف خودش و از خاک و آبی که اطراف خودشه، توسط ریشه ها از خاک و آب و توسط برگ و ساقه ها از نور آفتاب استفاده میکند، تصرف میکنه در اطراف خودش برای بقاء خودش. خب یه حیوان هم نسبت وسیع‌تری از تصرف رو دارد که در حیطه وسیع‌تری تصرف میکند برای بقای خودش. انسان هم تصرف میکند در اطراف خودش، در گیاه و خاک و در حیوانات دیگه، حتی در انسانهای دیگه به کار میگیره تا بقای خودش رو تضمین بکند، به دست بیاره. اینو میگن این حق تصرفی که برای بقا و برای بقای انسان و حفظ وجود انسان لازم است، این یه حق فطریست. هیچ کسی این رو انکار ندارد، هیچ کسی نسبت به این دغدغه ندارد. وقتی که این حق فطری که تصرف در اطراف برای بقای شکل گرفت و برای همه تبیین شد، دنبال این دومین نکته مطرح می شود که اینجا اون بحث اصلی شکل می گیرد. هر چیزی که در مقابل این حق بقا و حق تصرف بخواد او را از این حق تصرف باز بدارد، در مقابل او به خودش حق دفاع می دهد. یعنی اگر گیاه وقتی که جلوش مانعی ایجاد میشه، سعی میکند که ساقش رو چکار بکنه، ریشش رو به سمت دیگری حرکت بده. اگر برگ و ساقش دیواری جلوش میاد، سعی میکنه به سمت دیگری حرکت بکنه تا نور بتونه تصرف بکنه، یا بر درختان دیگری که گیاهان دیگری که اطرافشن تا اونجایی که ممکنه میخواد بلندتر بشه تا نور بیشتری رو تصرف بکنه. در حیوانات هم همین جوری است. اگر کسی در حیوان مانع بشود از اون ایجاد حق تصرفش در اطرافش، این حیوان به قدری که قدرت دارد، حالا عرض میکنیم تو حیوانات مختلف، به قدری که قوت دارد دفاع میکند در این از مقابل در حق دیگران دفاع میکند تا به حق تصرفش برسه. وقتی که دفاع میکند، بعضی از حیوانات ببینید تو نظام طبیعت شاخ دارند، با در حقیقت قدرت شاخ برخورد می‌کنه. بعضیا پنجه دارن، بعضیا در حقیقت ناخن دارن، بعضیا در حقیقت قدرت درندگی در حقیقت دهان دارن که دندان‌های تیزی و سرعت بالا و قدرت بیشتری دارن. بعضی از حیوانات از این سلاح‌ها ندارن، اما سلاحشون چیه؟ مثلا آهو سلاحش در دفاع فراره. اینم یه سلاح فرار، قدرت فرار دارد. یعنی دویدن تند خودش یه قدرته که ممکنه اون شکارچی این قدرت رو نداشته باشه، لذا جان این محفوظ میشه با فرارش. بعضی از حیوانات سلاحشون همرنگ شدن با محیطی که استتاره. بعضی از جانور اینا که قدرت هاشون از یه جهت اینا همه قدرته دیگه، تو نظام انسانی هم اینا هر کدوم مدل داره ها، مدل داره اینا، منتها حالا فعلا تو نظام حیوانی داریم مطرح میکنیم. بعضی از حیوانات برای دفاع خودشون خودشونو به مردن میزنن، یعنی لاک پشت وقتی که اون تو لاکش میره دیگه مثل یه جسم مرده میشه، هر چی اینو زیر و رو بکنن میبینن قدرت دسترسی بهش ندارن. یا مارمولک مثلا یه ضربه که کوچک بهش خودشو به مردن میزنه که دست بردارن ازش، کاری بهش نداشته باشن. اینم یه نوع قدرته که داره دفاع میکنه از حق تصرف خودش که دیگری وارد شده، داره دفاع میکنه. خب وقتی که تو حیوانات دیدیم تو انسان هم همین جوریه، یعنی انسان ها تو حیات اجتماعیشون اگر میخوان قدرت تصرفشون رو به کار بگیرن، هر کسی در مقابل این حق تصرف و حق بقا و حق حیات اینها بخواد قد علم بکنه، تو نظام اجتماعیشون این قدرت دفاع برای خودش میبینه و حق دفاع برای خودش قائله، لذا حاضر بجنگد به خاطر این مسئله. منتها جنگیدن ها مراتب دارد. مثلا در قرآن میفرماید که جنگیدن گاهی این است که لا یحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم، یک کسی که مورد ظلم واقع شده ولی قدرتی ندارد برای اینکه با اون ظالم جنگ سخت افزاری بکند، خب قطعا میتونه فقط داد بزنه، میتونه آبروی او رو ببرد، میگه ابی نداره. اگر کسی مورد ظلم واقع شد و نمیتونست حقش رو بگیره، میتونه داد بزن. این دادم یه جنگه، یه دفاعه، تا برسد به این که دفاعهای مختلف دیگری انجام میشه که تو میدانهای جنگ یا میدانهای نرم افزاری یا میدانهای سخت افزاری. این یه بحث وسیع است، مقدمش رو اینجا عرض کردم. انشاءالله بحث مرحوم علامه میفرماید تمام جنگها برگشت میکند به دفاع.
بله، حالا همینو خواستم سوال بکنم، شما بحث رو به جایی رسوندید که بیشتر عنوان دفاع رو روش تاکید کردید، در صورتی که ما سوالمون در خصوص این بود که واقعا یک نوع جنگ و قتال و کشتار اونی که امروز گفته میشه. بله. چون ما به هر حال بحث دفاع ابتدایی رو هم در اسلام داریم دیگه. بله. یعنی ما خودمون شروع کننده جنگ باشیم. حالا اینو چگونه میتونید تبیین کنید؟
یکی از بحثایی که انشالله تو ادامه همین بحث خواهد آمد، اول تبیین این بود که جنگ به چه معناست. بله. پس جنگ برمیگرده به اون حق بقا و حیات انسان که میخواد باقی داره حیاتش رو و هر چی در مقابل او بیسته در مقابل او چیکار میکنه؟ به خودش حق دفاع میدهد. پس نظر مرحوم علامه این است که همه جنگ ها و قتال ها در عالم، کاری هم به دین الان هنوز نداره. بله. همه جنگ ها و قتال ها در عالم برگشت میکند به دفاع، که انسان اول برای خودش اون حق حیات رو میبیند، بعد در مقابل حق حیاتش میگه کسی قد علم کرده مانع داره میشه، به خودش حق میدهد. لذا امروز ببینید آمریکا به عنوان تمدن بزرگ نوین جهانی، خودش میگه تمدن نوین، میگه این تمدن در حقیقت نوین و این در حقیقت نگاه نوین جهانی که ایجاد شده، این به خودش حق میده که همه کشورهای دیگه هیته سلطنت او باشد. هر کشوری که تخطی بکنه از او به خودش حق میده دخالت بکنه، میگه این به اصطلاح مانع اون حقوق استیفای حقوق منه. هر کسی در هر جایی میگه هر کی با ماست با ماست، هر کی با من نیست علیه من است و باید از بین بره. با این نگاه خودش رو محق میبیند. هیچ کشوری خودش رو جنگ طلب معرفی نمیکند، حتی اگر ابرقدرته، یعنی در مقام دفاع خودش رو داره معرفی میکند. اسلام هم تو این مسئله بیان داره. انشالله این مسئله به عنوان یه بحث اساسی و یه بحث ریشه‌ای در جلسه بعد بحث رو بیشتر باز میکنیم و نظر مرحوم علامه رو با مصادیقی که تو این مسئله هست انشالله در خدمت دوستان هست.
خیلی متشکر. پس سوال ما در این قسمت اخیر بحث که جناب استاد آبدینی هم بخشی از پاسخ رو بیان کردن با استفاده از مباحثی که مرحوم علامه طباطبایی ذیل آیه شریف، ذیل آیات شریفه 190 تا 195 سوره مبارکه بقره بهش پرداختن، در خصوص نظام روابط اجتماعی ما و توجه به موضوع جنگ و قتال بود که این چه جایگاهی داره و مبنای نظری این بحث چیه، که عمده مباحثمون برای فرصت بعد که انشاءالله از محضر و صدا بزنی باز هم بهرمند خواهیم شد. آقا از حضورتون خیلی ممنونم.
از شما و همه شنوندگان عزیز که صبوری کردن و گوش کردن تشکر.
خواهش میکنم دوستان گرامی، تا فرصتی دیگر و برنامه بعدی مهر و قهر، خدا نگهدار.
ای که با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوان نواز آمده ای. ای که با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوان نواز آمده ای. ساعتی ناز نفرما و بگردان عادت، ساعتی ناز نفرما و بگردان عادت. چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای،